گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام. جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم، بعد از ظهر جمعه شما به خیر و خوشی.
سلام از منه و امیدوارم که خوب باشید و شنوندگان عزیز رادیو پیام نیز عرض سلام درود دارم.
خوبید، خسته نباشید. آقای جواهری سخن آغازینی دارید یا اینی که بریم به سراغ سوال؟
یک نکته کوتاه داشتم بعد بریم سر پرسش هایی که شما مطرح خواهید کرد. با اون اینکه هفته پیش که سوی شما اعلام شد توسط شما محبت کردید برای یاری به کارگران، دوستانی محبت کردن و پول به حسابمون ریختن، زمینی که من زنگ زدم از اونها تشکر کردم. به این طریق هم خواستم که تشکر خودم رو اعلام بکنم و یادآور بشم که یاری که ما به کارگران در برنامه خودمون داریم برای نوروز پیش روی رو استارتش رو به این ترتیب میزنیم و امیدواریم که بتونیم همواره گزارشگر این یاری های بی‌دریغ ایرانی های شهرمون نسبت به این گامی که ما آغاز کردیم باشیم. دوستان با فرامرز و مهری و یکی دیگر به اسم نیک زمان یاری رسوندن، 300 کرون، 1000 کرون، 300 کرون، به این داستان همچنان ادامه داره از هفته پیش که شما اعلام کردیم. در خدمت شماست.
خواهش میکنم، خدمت از منه. خیلی سپاسگزاریم از دوستان عزیز که توجه میکنند و در واقع منت میگذارن و محبت میکنن، در این زمینه یاری میرسونن. جناب آقای جواهری بریم به سراغ سوالها. خب چند تا پرسش دارم از شما، اما با توجه به اینی که امروز 22 بهمن هست و سالگرد انقلاب 57، من میخوام اول یه سوال در این زمینه از شما بپرسم اگر اشکال نداشته باشه.
نه چه اشکالی، صحبت میکنیم.
بسیارم عالی. عرضم به خدمت شما که شما قبول دارید که در واقع به انقلاب سال 57 به خاطر آزادی سیاسی و در واقع آزادی احزاب صورت گرفت و ملت دلشون میخواست که در یک فضا و پهنه باز سیاسی کاملا آزادانه، نه که فرمایشی، در واقع زندگی بکنن. درسته؟
آره.
خب اگر قرار بشه که الان انقلابی صورت بگیره در ایران و تحولی پیش بیاد، این انقلاب نه تنها برای همون اون چیزهایی هست که قبل از 57 مردم به دنبالش بودن، یعنی دسترسی بهش پیدا نکردن و به دست نیاوردن، بلکه فقر، گرسنگی هم بهش اضافه شده و وضعیت معیشتی وحشتناکی که از جای جای ایران ما میشنویم و میبینیم و میخونیم و مطالعه میکنیم. این هم درسته؟
آره.
خب در واقع میتونیم این نتیجه رو بگیریم که انقلاب 57 درست نبود؟
نه دیگه، از پرسش های تو که نمیشه به این نتیجه رسید. انقلاب که محصول درست بودن و درست نبودن نیست که انقلاب نمی کنن. انقلاب میشه. شما الان سوال اینطوری بگید، برای رو در روی با این نظامی که مثل یک اختاپوسی بر پهنه یه جامعه 85 میلیونی هست چیکار باید کرد؟ آیا بایستی گفت که خودش خوش میشه میفته، یا اینکه نه مردم میبایستی تلاش بکنن به تعارض بر بیان، دست به سازماندهی بزنن، خودشون رو متشکل بکنن در پایگان خودشون و صحنه ای رو بیافرینن که منجر به سقوط نظامی بشه که همه اون چیزایی که در فرصوش یک تویتر جا داشته در هیکل وجودی یک نظام دیده میشه. بنابراین نمیشه گفت که وقتی یک نظامی هست که توی جامعه فقر رو تحمیل میکنه، حزبیت رو بر نمیتابه، آزادی زن رو بیمعنا میشناسه، جنبش دانشجو رو بر نمیتابه، نمیدونم تشکل کارگری رو بر نمیتابه، همه این خود ویژگی‌هایی که امروز توی جامعه هست توی یک کشوری در نظام پیشین هم بوده دیگه، زندان هم بوده، شکنجه هم بوده، ساواک هم بوده. ایوین رو که جمهوری اسلامی نساخته که، ایوین رو دیگران ساختن، جمهوری اسلامی آمادش کرده.
همین، یعنی در واقع
باعث
دستاوردی که از این انقلاب
و
به دست آمده، آقای جواهری، دستاوردی که از انقلاب 57 به دست آوردیم، پس روی در واقع و منزوی شدن از دنیا و از دست دادن همون امکانات اولیه‌ای که شاید وجود داشت و الان دیگه همونها هم نداریم، میدونی؟
آره، ولی این مردم تو کوچه خیابان میگن که لعنت به کفن دزد اولی. یعنی جمهوری اسلامی اونچنان روسیاهی رو بر پهنه یه جامعه 85 میلیونی امروز که اون روزگاری که حرکتی تو 57 که امروز 22 بهمن سال روز 43 سال پیشه اقدام مردمه ایجاد کرد، 100 برابر خونین تر از اون چیزی که بر فضای اون روزگار جامعه ما حادث بوده. کاملا درسته، ولی دلیل بر این نمیشه که چون پس رفت داشته، چون عقب‌ماندگی با خودش آورده، چون زبونی جامعه رو به اون حدی رسیده که یارو میره سر زنش میبره، کارت دستش میگیره، تو خیابون جولان میده، میخنده، اینا همه اون انگاره های نابهنگامی که بر جامعه ما تو این سالا تحمیل شده. ولی برای زدودن این نابهنگامی ها دیگر بار ما احتیاج به یک تغییر بنیادی و فاحش توی جامعه داریم. این کی حاصل میشه، چگونه حاصل میشه، چه شکلی حاصل میشه، چی نیروی اجتماعی، نیروی فائقه و تعیین کننده هست، این رو در واقع خود پیامد جامعه تعریف میکنه و اشکالش رو پیش پای جامعه ما قرار خواهد داد. همه روندی رو که امروز توی بحث ما جای داره، یعنی حرکت معلمان، حرکت بازنشستگان، حرکت زنان، حرکت دانشجویان، تحرکاتی که تو سطوح مختلف جامعه هست، برای ایجاد در واقع یک تغییر بنیادی و فاحشه که اون ناسامانی هایی رو که در واقع ایجاد شده است فردای قیام به این سو با این حاکمیت ابتر و ضد تاریخی و کشوندن جامعه و بردنش به سوی دوره شترچرانی، این در واقع از جامعه زدوده بشه و چیزی بیاد روی مردم جای بگیره که نانشون رو تأمین کنه، آزادیشون رو تأمین کنه، مسکنشون رو فراهم بسازه، بنیادهای نابنیاد گذاشته شده جمهوری اسلامی رو 180 درجه برگردونه و مردم به اون سمت و جهتی برن که در واقع پایه یک زندگی برابر رو برای جامعه ما خواهد تبیین بکنه. اینا حادث خواهد شد، حالا براش زمان نمیشه متصور شد که آقا فردا صورت میگیره یا پس فردا صورت میگیره، هر چیز زودتر صورت بگیره بهتر، ولی بایستی اون فاعل تاریخیش به اون درجه از تکامل یافتگی حرکت خودش برسه که بتونه در واقع حرکت بکنه و بر بستر اون حرکت اون تغییرات فاحش بنیادی رو توی جامعه ما از قوا به فعل در بیاره. اینطوری بایستی، یعنی 22 بهمن رو اگر بخواد آدم نقد بکنه، بایستی بگه که حرکتی بوده که مردم کردن بر بستر شعارهایی که اون روزگار میدادن، حاکمیتی در واقع بر پهنه جامعه ظاهر شد، حالا پیامدش رو میبایستی در یک تبیین تحلیلی پیرامون انقلاب بهمن نشست و همه جنبه هاشو بر شما آمد، جایگزین شد و جامعه رو به این سمت آورد که امروز همه گروه بندی های اجتماعی برای تغییرش دارن تلاش میکنن، هر کسی به سهم خودش تلاش داره که بتونه این نابهنگامی که بر جامعه ما عرض شده رو به شکلی باش تعیین تکلیف بکنه و بتونه به مطالبه خودش، به خواست خودش و اون چیزی رو که نیازش رو برای یک جامعه برابر حقوق تعریف میکنه بر بیاد. باید ببینیم و باش همراه شد.
بله، بسیار عمالی. آقا هفته پیش قول دادین که از نیشکر هفت تپه صحبت بکنین. در نیشکر هفت تپه تازه چه خبر آقا؟
واقعیت قضیه اینه که توی مجموعه در واقع صنعت هفت تپه اون سطح از نابسامانی ها و بلا تکلیفی هایی که متوجه خواسته های کارگران بوده همچنان سر جای خودش هست. اولین موضوع همین بلا تکلیفی پرونده خانم فرزانه زیلایی است که وکیل کارگران شرکت کشت و سنت نیشکر هفتتپه بوده که اتهامات و نخنمایی رو که متوجه او کردن در واقع اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظامه. خب این وکیل جسوری که با پای خودش با همیت خودش سوار می شده می رفته پرونده کارگرانی رو که از هفتتپه روی خواستاشون دستگیر می شده وارسی می کرده، در واقع برای اونها وکالتشون رو مسئولانه دنبال می کرده، او رو به سه اتهام امنیتی ناچسب تلاش کردن که از همراهی همسویی و همجهتی با کارگران نیشکر در واقع برش دارن و یه جوری پرونده بسازن برای وکیل و او رو بخوان در واقع خانشین بکنن، یه بیوارت دیگری حتی بکشنن به زندان، کاری که مثلا با نسیم ستوده کردن پیشتر با دیگر وکلای از این نوع کردن. از جمله این اتهامات بی معنا و من همواره فرمول نخنما رو براش میذارم تحت عنوان اجتماع و توانی جهت اقدام علیه امنیت، توهین به رهبری و عضویت در گروه های معاند. خب این رو تا به امروز متوجه هر کدوم از این چهره های از این نوع، یعنی از وکیل و مشخصا تیپایی مثل اعضای شناخته شده کانون نویسندگان یا حتی کارگرانی که تو خود همین هفتتپه و شرکت واحد و جاهای دیگه دستگیر کردن، همین سطح از اتهامات نخنما رو متوجه اونها میکرد. به هر حال این از جانب شعبه دو دادگاه اهواز صادر شده این سه تا فرمولاسیون و قراری که دیگر باره او به پای محاکمه کشیده بشه و براش یه فرصت زمانی تراشیدن که جلسه رسیدگی رو در تاریخ 6 اردیبهشت 1401 یعنی بعد از نوروز یه فروردین بشتار گذاشتیم توی اردیبهشت ما قراره که ایشون رو بکشونن به جلسه دادگاه. و خود این در واقع سطحی از اعتراض و خواست واقعی سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه رو بر زبان میاره که خواستار پایان بخشیدن به این سطح از اتهامات نخنمایی که متوجه فرزانه زیلایی هست. سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه میگه که فرزانه زیلایی می در قلب ما کارگران جای داره و صریحا به پرونده سازی علیه فرزانه زیلایی بایستی خاتمه بده. کارگران کاغذ سازی مقابل فرمانداری شوش اجتماع کردن. یکی از بخش های در واقع صنعت بزرگ نیشکر هفتتپه این بخش کارگران کاغذ پارس و یعنی در واقع صنعت کاغذ و سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه خبر داده که اینا توی روز چهارشنبه یعنی در واقع 2 روز پیش اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشون مقابل درب فرمانداری شوش اجتماع کردن. خب ما میدونیم که اجتماعات در مقابل فرمانداری تا به امروز راه به جایی نبرده است. کسی انگار که توی اون فرمانداری نیست، توی اون دوره طولانی اعتراض کارگران هفتتپه که بر سر روبرویی با اسدبگی و مسئله خصوصی سازی از خاندان اسدی بود و همواره جلوی فرمانداری تجمع میکردن تو گرمای جنسوز، میدیدیم که هیچ کسی از فرمانداری سکلش پیدا نمیشد که تو پاسخگوی در واقع چیز باشه، کارگران باشه. یه طرف قضیه، طرف دیگر قضیه این که باز بخشی از کارگران نیروی شرکت هفتتپه با توجه به این که کد پرسنلی دارند و متأهلن و بچه دارن و اینا همچنان در بهره‌برداری این کارشون امسال به کار گرفته نشدن و اونها از مدیریت جدید شرکت هفتتپه خواهان بازگشت به سر کار. ضمن این که کارگران اخراجی شناخته شده هفتتپه هم همچنان در واقع نسبت به موقعیت کاری خودشون اعتراض دارن و تلاششون بر اینی که بتونن موقعیت خودشون رو به نوی در فرصت هایی که گیر میارن تعریف کنن و موضوع بازگشت به کارشون رو مطرح کن. یکی دیگه هم تجمع بازنشستگان هفتفه بوده که همین بازنشستگان هفتفه در دل تجمعاتی که بازنشستگان توی اون منطقه انجام میدن تلاش میکنن که موقعیتشون رو تثبیت بکنن. و دیگه این که مجموعه خواستهایی که مربوط به دریافت صلواتی اونهاست که مربوط به سال 99 و همین سالی که توش هستی 1400 در اعتراض به تأخیر و عدم پرداخت صلوات شغلی خودشون و به ویژه مرخصی ذخیره خودشون مجددن در واقع با توجه به وعده های سرخرمنی که مدیریت شرکت هفتپه و طرح توسعه و اعمالکاری که اونا کردن تلاش میکنن که به مسئولین استان و مسئولین شهرستان به نحوی دشواری های خودشون رو به اصطلاح طرح میکنن. ولی کمتر مواقعی این تحرکاتی که هفتپه ها نشون میدن پاسخ لازم و ضروری رو از مسئولین در واقع استان بایستی گفت و همینطور شهرستان پی میگیرن. پیام بازنشستگان سال 99 هفتپه در مجموعه تحرکاتی که توی بهمن ماه صورت گرفت به شکل در واقع دو فاکتو در مقابل دیگر تحرکاتی که بازنشستگان داشتن تلاش کردن که نکته نظرات خودشون رو در واقع تر بکنن و بیش از هر چیزی نسبت به عدم دریافت وجوهی که مربوط به حقوق قانونی اونها هست که میبایستی این دوره سخت زندگی خودشون رو بگذارنن متوجه مدیریت شرکت واحد کردن و تلاششون برای اینه که بتونن دست اون بخش از سرمایه خارانی که مثل اختاپوس از دیرواز به پهنه شرکت نیشکر هفتپه یا به عبارت دیگر این صنعت بزرگ دست پیدا کردن اونها رو بتونن به نحوی کوتاه بکنن. خب بایستی ما تلاش بکنیم که همواره و همواره صدای کارگران نیشکر هفتپه باشیم و اونها رو در مقابل مجموعه فشارهایی که چه از جانب سازمان تامین اجتماعی کار متوجه اونهاست، چه از جانب مدیریت، از جانب مسئولین استان و غیر ذالک صدای اونها باشیم و اونها رو به اشکال مختلفی تر بکنیم و رسانه‌ای بسازیم. فکر میکنم که به همین حد میشه بسنده کرد.
بله دست شما درد نکنه. بریم به سراغ بازنشستگان عزیزمون، حول خواسته ها و تحرکاتشون یک صحبتی بفرمایید. چه خبرهایی در طول هفته بولد شده و عمده شده از ناحیه بازنشستگان؟
واقعیت مسئله اینه که این بار بازنشستگان جدا از اون سلسله تحرکاتی که به اشکال مختلفی در واقع در دستور کار خودشون داشتن که ما تحت عنوان اکشن با اعتراض از اونها صحبت می آوردیم، در طول این هفته های گذشته یه حرکت جدیدی رو در واقع پیش بردن و سعی کردن که در سطح شبکه های ارتباطی فزونتر از اون چیزی که مربوط به تهران و گروه بندی های مختلف بازنشستگان میشه سعی بکنن که در پیکره سراسری دست استانها و شهرستانهای مختلف کشور پیش ببرن. یعنی جدا از استان مرکزی در استان گیلان، استان مازندران، استان البرز، استان اردبیل، توی اصفهان، توی قزوین، تو آذربایجان شرقی، غربی، توی خراسان جنوبی، استان کرمانشاه، استان خوزستان، استان کرمان، استان یزد، استان ایلام، استان فارس، چندین گروه بازنشستگی در یک پیکره‌ای که الان شماره شده دفعه اول چیزی نزدیک به در واقع 28 تا نیرو بوده و الان این نیرو به 31 نیرو رسیده، تلاش دارن که بتونن برای تاریخ یک شنبه 24 بهمن ماه یعنی دو روز دیگر خیابون بیان و شعارهای مختلفی که در دستور کار خود شده و همینطوری خواستهایی رو که در واقع در مجموع بی پاسخ مونده بر زبان برند، از جمله آزادی فوری و بی قید شرط اسماعیل گرامی، یکی از چهره‌های شناخته شده بازنشستگانه، مدت ها در زندانه، از جهت جسمی هم وضعش در واقع خوب نیست و از فراتر از اون بایستی این رو ما در نظر داشته باشیم که خود این حرکت بزرگی رو که بازنشستگان برای این دوره سازمان دادن، امروز جامعه ما در شرایط سخت پیشروی اومیکرون تو ایرانه که در واقع خیلی از این استانهایی که من یاد کردم به عنوان استانهای قرمز ازش یاد میشه، ولی با همه این دشواری که پیش روشونه توی این فراخوانی که دادن شعار همیشگیشون رو بر زبان آوردن که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. اما چیزی که در اینجا توجه برانگیزه اینی که اینها تلاش کردن، یعنی بازنشستگان تلاش کردن از طریق سازماندهی موردی که به شکل مستقل در سطح این شهرستان هایی که من از اونها یاد کردم، استان ها و شهرهای مختلفی که از اونها یاد کردم، تلاش بکنن که اولا به شکل زنجیره‌ای با هم مرتبط باشن، یعنی سطح ارتباطات شبکه‌ای رو از طریق همین شبکه های مجازی ایجاد کردن و تلاش شد اینی که بتونن خواست خودشون رو در واقع دستبندی بکنن و به شکل متحد فریاد برآورند که هم آزادی اسماعیل گرامی رو و هم سطح بی‌پاسخ مونده مطالبات خودشون رو. می نویسن که یک شنبه می آییم تا منسجم و متحد فریاد بزنیم مطالبات برزمین مونده خودمون رو، از جمله اجرای کامل همسان‌سازی، ایدی دو برابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی خانوار و افزایش و متناسب با نرخ تورم واقعی، اجرای ماده 111 یعنی مستمری از کار افتادگی و بازماندگان، نیوستی از حداقل مزد کارگر کمتر باشه و بیمه جامعه و کارآمد مطابق ماده 54، پرداخت دیون 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی و تاکید دارم آزادی فوری و بی‌قید شرط اسماعیل گرامی. ماجرای پرداخت دیون 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی که من به دفعات تو برنامه‌های کارگری هفته ازش یاد کردم، این موضوع مشخصا به هیکل بیقابلیت دولت ابراهیم رئیسی منتهی نمیشه، از دوره احمدی نژاد تا دوره روحانی و تا برسه به رئیسی از صندوق تامین اجتماعی برداشت شده برای کارهای ناچسبی که در دستور کار خودشون بوده، همینطور هم از صندوق ذخیره فرهنگیان کشور اینا برداشت کردن. احساس میکنن که یه صندوقی هست، یک نیروی اجتماعی بزرگی هم هست و اون صندوق هم عباشته از دارایی همون نیروی اجتماعی، بنابراین بدون این که به کسی حساب کتاب پس بدن به نظرش برداشت میکنن. کما اینکه در دوره احمدی نژاد وقتی که این بحث شد، اگر کسی مدعیه که ما یک شایی به این صندوق بدهکاریم بیاد جلو، خود در حالی که تو همون شرایط روشن شده بود با توجه به وارسی به اصطلاح عمل کرده کسی که بر بالای این صندوق تامین اجتماعی بود که میلیاردها تومان دزدی صورت گرفت و اون نابهنگامی هایی که متوجه پرونده این آن بود که به هر حال داستانش تکراریه، من هم به دفعات در اون رابطه گفتم و نوشتم و نوشتم. به هر حال برای یک شنبه 24 بهمن بازنشستگان تأکید دارن که همواره به سنت مبارزه دستاورد یک شنبه های اعتراضی خودشون پایبندن و تا رسیدن به خواستهای به حق خودشون از اعتراض و تجمع دست نخواهم کشید. این نیروی کوچکی نیست، نیروی بزرگ و وسیع میلیونی که در سطح 31 منطقه به شکل زنجیره‌ای میخوان به خیابون بیان و خواستهای مختلف. امید برانی که بتونیم حرکت یک شنبه بازنشستگان رو با مسئولیت دنبال بکنیم و در هفته آینده برنامه جمعه از اونها برای شنوندگان عزیز رادیو پیام صحبت های بیشتری داشته باشم.
خب جناب آقای جواهری، ما 10 دقیقه زمان داریم. تو این 10 دقیقه من 2 سوال دارم. یکی در ارتباط با معلمان هست که قبلا هم بهش اشاره داشتین، ظاهرا برنامه ریزیش خودشون رو در ارتباط با اعتراض ها عوض کردن، چه خبرهای جدیدی در این مورد وجود داره؟ و همینطور در ارتباط با دادگاه های حمید نوری در استکهلم هم دلم میخواد که صحبت بفرمایید. زمان بندیش در این 10 دقیقه با خود
باش.
شما.
من تلاش میکنم که چون معلمان رو به تفاوت صحبت کردیم این کوتاه بهش بگم. فقط بگم که حکمی رو که متوجه جعفر ابراهیمی کرده بودن که به او در واقع 4 سال و 6 ماه زندان رو ابلاغ کردن، یه پاسخ کوتاهی داده. پاسخ جعفر ابراهیمی باز پس شورای هماهنگ تشکلاتی فرهنگیان ایران به صدور همین حکم 4 سال 6 ماه زندان توسط دادگاه انقلاب اینه: ما به موقع ترین ابرهای آسمانیم، بارور از آگاهی، اگر تیرباران رو کنید میباریم و میمانیم. خب یه معلمی که چنین حکمی رو به حسابش نوشتن، چنین پاسخ زنده و سرراسی رو به زبان گویاهی متوجه حاکمیت میکنه. یا همین هفته باز یک بار دیگه یک معلم شناخته شده ای رو از استان گیلان احضار کردن، احضار عظیم قاسم زاده. او هم پاسخ خیلی سرراستی رو به حاکمیت میده، به ماموران احضار کننده و حاکمان برنشسته این دادگاه. این گونه صحبت ها رو که آدم از این معلمان میشنوه، نشانه این که هیچ گونه حراسی در قبال این احضارها و بازداشتها و تعویق ها به تن خودشون راه نمیدن و همچنان تلاش دارن که به خیابان بیان. اما اینکه پرسیدی چی میخوام بکنن، معلمان شمارش کردن که امروز 15 تن از اونها به اسامی اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، محمود سفیدی، زینت همرنگ، معصومه عسکری، عالی اقدام دوست، محمد اکیان، حسین رمضانپور، محمد رضا رمضانزاده، یعقوب یزدانی، محمد تقی فلاحی، شعبان محمدی، مریم کبیری، نصرت بهشتی و ناهید فتعلیان در زندانن. حالا اینجا و اونجایی که در مشهد، که در تهران، که این برای که اون فراخانی دادن تحت عنوانی که ما سکوت نمی کنیم. تلاشمون بر اینه که شنبه 30 بهمن و سه شنبه 3 اسفند ایران رو یکسره به فریاد تبدیل بکنیم با شعار آزادی معلم زندانی. معلم زندانی بی قید شرط آزاد باید گردن. تو فراخانشون نوشتن که اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت. معلمان سراسر کشور با فراخان ما دوباره میاییم پرشورتر از همیشه با فریاد آزادی زندانی معلم آزاد باید کردن. پیابان ها کار میکنیم. اجازه بدید 30 بهمن و سه‌شنبه 3 اسفند بیاد، در هفته آینده موثق‌تر با شنوندگان رادیو پیام صحبت کنیم. هرچی باقی مونده رو میرم به حمید نوری. حمید نوری هفته که خودش در واقع کرونا گرفته بود، بعدم یکی از قضات نتیجه دادگاه به 12-13 روزی تعطیل بود. امروز که داریم صحبت میکنیم جمعه 22 بهمن دادگاه بوده، از 8 صبح هم شروع شده. همین قبل از اینکه تو زنگ بزنی من داشتم دادگاه رو دنبال میکردم. نوبت اول دادگاه با ساعت 8 صبح امروز در واقع شروع شد. آقای جعفر یعقوبی بود که آنلاین از آمریکا به دادگاه وصل بود و تا ساعت 11:04 او با دادگاه صحبت میکرد. جعفر یعقوبی خاطرات خودش رو تحت عنوان مقاومت و سردرگمی زیر فشار بازجویی ها و شکنجه که فصل اول کتابش رو در واقع تشکیل میده، در 2 جلد کتاب غطور خاطرات زندان خودش رو نوشته، عنوانش هست مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی خاطرات زندان، جلد اولش راز پرفراز و نشیب زندان و جلد دومش بیشتر اختصاص داره به حضورش در زندان گوهردشت. او هم مسیر کمیته مشترک و زندان غزل‌حصار و ایوین و غزل‌حصار و بعد گوهردشت رو طی کرده، توی مقطع اعدام ها در غزل‌حصار بوده، مشاهدات خودش رو به صورت مشخص گفته، یادآور شده که دو بار نوری رو دیده، یک بار موقعی که دست به اعتصاب قضا زده بودن و نوری به اتفاق لشکریان و ناصری به بندشون اومد اونجا دیدن، یک بار هم موقعی که داشت آزاد میشد به دادیاری ایوین رفته اونجا هم مشخصا ایشون رو دیده. یعنی خیلی سرراست، دادگاه سرراستی بود به نظر من، تونست به سرعت به یکایی که سوالات داستانی پاسخ بده. دادگاه تمام نشده، ادامه دادگاه میمونه برای روز دوشنبه که داره میاد، باز هم ساعت 8 صبح از اونجایی که او در آمریکا هست، در واقع روز ما و شب آمریکاست، مثلا ساعت 11:04 که دادگاه امروز تموم شد، 12 شب آمریکا بود. ادامه دادگاه امروز دیگر باره با امیر هوشنگ عطیابی بوده که من پیشتر باهاش صحبت کردم. امیر هوشنگ قبلا به دادگاه اومده بود و سوالاتی رو که مشخصا مربوط به وکلای مشاور و همینطور وکیل نوری میشد نرسیده بود. از این رو از ساعت نزدیک به 12:00 پرسش با امیر هوشنگ آغاز شد. ابتدا داستان چند تا پرسش ازش تر کرد. امیر هوشنگ همون کسیه که اون تقویم، یادت هست همین گفتم یک تقویم جیبی با خودش داشته که روش کد گذاری میکرده،
بله خاطرم
میاد، ایشون همون آقا هستن که از طرف در واقع با اتهام هواداری از حزب توده ایران در زندان بود. امروز داشته راجع به اون لیستی که خودش در اختیار زندان گذاشته و شناسایی کسایی که در واقع اعدام شدن که از طرف داستان به شکل پرسش و او تلاش کرده که هر کدوم از اون اسامی رو که او یاد میکرده میشناخته و مسئولیت به اینکه من میشناسم یا نمیشناسم. ولی بخش داستان پرسش های داستان که تموم شد، کنترولیز که توی دادگاه نبود امروز، او خانم گیتا سوال ازش کرد، بنت هل سلوری ازش چند تا سوال کرد، بعد یوران یلماشون هم از اون سوال داشت. اون وقت بخش اعظم سوال ها رو وکلای حمید نوری ازش میکردن که امروز سومر سودرکویست، وکیل مدافع حمید نوری، در واقع سوالات پرپیمانی داشت، تلاش میکرد که هم از لیست و بازجویی که او با پلیس داشته به قول خودش تناقض در بیاره و این تناقض هم همون حرفای پرسش های تکراریه که نمیدونم لباس لشکریان چی بود و نمیدونم نوری چه لباسی تنش میکرد و یا ناصریان چی کاره بود و اینا، تو اونجا اونطوری گفتی، اینجا اینطوری گفتی، که من چند پردر که گوش دادم که تو زنگ زدی خیلی سریع میگفت که آقا اون حرفایی رو که من پیش پلیس زدم. بعد از پروسه نزدیک به یک سالی که از این ماجرا گذشت، خب تجدید نظر میتونم بکنم و دقیق تر بکنم خودم رو، بنابراین این چیزی نیست که بخواد محتوای بحث خودم رو نسبت به این که من این آدم رو دیدم یا کارکرد ناصریان رو میشناسم یا لشکری چی کاره بوده در زندان رو بخوام نسبت بهش نامطمئن باشم. خیلی روشن گفت وقتی که صحبت لشکری میشد، هر جا که شکنجه بحثش بود یا قرار بود که زندان کنترل بکنن یا تنبیه زندانی معنا پیدا میکرد، لشکری تعریف میشد و لشکری سرکلش پیدا میشد. حالا اینکه لباس شخصی تنش بود یا لباس پاسداری تنش بود تعیین کننده نبود، او امنیت زندان رو به عهده داشت. یا مثلا شخص ناصریان رئیس زندان گوهردشت بود، این برای همه زندانیان شناخته شده بود و برای من هم همینطور. کار کرده حمید نوری هم به عنوان دادیار در پس تمام تحرکاتی رو که عنصری هم داشته، اون هم پای اونها میدوید این طرف اون طرف. به هر حال این صورت مسئله روشن. دادگاه خب فردا و پس فردا که تعطیل دوشنبه هست، احتمال میدم که با توجه به عقب موندگی که هست در واقع توی هفته پیش روی سرعت بگیره. و اضافه بکنم که جدول جدیدی رو دادگاه پخش کرده در اختیار شاهدانی که الان هستن توی لیست گذاشته، خیلی از روزها تغییر کرده، بنابراین بر طبق این جدول جدید پیش میرن و دادگاه از آفریل که پایانش بود گذشته و رفته توی مای، تا سوم مای هم ادامه خواهد داشت. فکر کنم اگر تو پرسشی نداری همین حد کافی باشه.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، خیلی سپاسگزارم ازتون و آرزوی خسته یعنی خسته نباشید بهتون میگم، برای این همه پیگیری در همه زمینه ها کار شبانه روزی شده دیگه براتون.
خواهش میکنم. من یک بار دیگه اون سویش خودمون رو اعلام میکنم.
بله حتما.
07-36-77-88-15 از همین جا هم پیشا پیش دست همه ای که به این سویش ما یاری میرسونن بگریم این فشارم. من جز سپاس و امتنان از این اعتمادی که هست چیز دیگری ندارم که متوجه دوستان بکنم. تا در فرصتی نزدیک تی اطلاعی شماره حسابمون رو هم برای بیرون از یوتوبوری اعلام خواهیم کرد. از شما هم ممنون و سپاسگزارم، همینطور از شنوندگان رادیو پیام.
سپاسگزارم، از شما روزتون بخیر باشه.